بحثی رو که در وحی ادامه می دهیم این است که گفتیم وحی یعنی ارتباط با مبدأ عالم. این مبدأ مبدأ غیبی است، مبدأ مجرده، خارج از ادراک حس انسانی است. زایده اشکال کردن، میگن وحی امکان نداره. چرا؟ جهت این که انسان یه موجود مادیه و محصور در عالم طبیعت. انسانی که محصور در عالم طبیعته چجوری میتونه با عالم غیب که از سنخ اون نیست، از جنس اون نیست، ارتباط برقرار بکنه؟ چون هر ارتباطی نیاز به تناسب داره، یک سنخیت بین دو طرف ارتباط لازمه. شما تو اون ضرب المثل هم میگید که باز با باز، کبوتر با کبوتر، یعنی تناسب باید برقرار باشه، هر طرف قضیه باید انونیکی باشه. انسان موجود مادی محصول در عالم طبیعت، هیچ سنخیتی نداره با عالم غیب، چجوری میتونه باش ارتباط برقرار بکنه؟ پاسخ اشکال بسیار واضحه. این کسانی که اشکال کردن افراد، حالا نمیدونم چه خصوصیتی بخوایم براشون بزنیم که روزمونو باطل نکنیم، اما نکته مهم اینه که خب دقت در خلقت انسان نکردن. انسان موجودی است مرکب از دو امر، این مورد تسالم همه است. یه بعد جسمانی داره که گوشت و پوست و استخون ما هست، یک بعد معنوی داره که روح ماست و اساسا اتصال این روح به خداست. یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی، یعنی سنخیت از ناحیه روح ما هستش و ارتباط وحیانی که یک ارتباط با عالم غیبه به واسطه بعد روحانی ما اتفاق میفته که سنخیت هم کاملا داره. من امر ربی، اصلا از ناحیه خداوند هست. و آنچه را که نقایون گفتن در واقع کوتاه فکری در خلقت انسانه. این که انسان را آدم محصولش بکنه به جسم یه مقدار بی‌انصافیه. ولی نکته مهم اینه، درسته که همه انسان ها دارای اون بعد روحانی هستن، اما همه انسان ها دارای ارتباط با مبدأ غیب نیستن، یعنی همه بهشون وحی نمیشه. این بعد روحانی فقط یک بحث و اثبات بکنه که اصل ارتباط با عالم غیب امکان داره. اما این که همه ما میتوانیم، نه همه ما نمیتوانیم. یه خصوصیت های دیگه هم باید باشه که ما اون خصوصیت های دیگه رو نداریم. از جمله خدا باید ما را یعنی خدا انبیاءش را انتخاب بکنه. اون رو که انتخاب بکنه قابلیت هم پیدا میکنه که ارتباط برقرار بکنه. دیگرانی که انتخاب نشدن نمیتوانن ارتباط رو برقرار بکنن، اگرچه اون بعد روحانی رو دارن. این نکته مهمیه. بنابراین اصل ارتباط مورد تسالم است و قابل اثبات به جهت اینکه سنخیت وجود داره به واسطه بعد روحانی ماست. ما عرض کردیم که در تعریف وحی 7 تا وحی رو، 7 امر رو به عنوان وحی تلقی میکنن. ما با یکیش کار داریم، اونم وحی نبوت. وحی نبوت دارای 2 خصوصیت. این 2 خصوصیت این امر رو با سایر امور متمایز میکنه. اولین خصوصیتی که وحی نبوت داره، یعنی ارتباطی که انبیا با خدا دارن، وحی نبوت دارای خصیصه تعلیم از ناحیه خداونده. تعلیم از ناحیه خداونده، علمی است که خدا در اختیار بنده اش میگذارد. از این جهت القاعات شیطانی رو درسته که قرآن وحی تلقی میشه، اما وحی نبوت نیست. چرا؟ چون یه طرف شیطانه، خدا نیست. و از این جهت وحی نبوت با نبوغ دانشمندان چیه؟ متفاوته. نبوغ دانشمندان یه جوشش از درونه، ربطی به تعلیم از ناحیه خداوند نداره. لذا نمیشود انبیا رو جزء نوابق دانست، جزء نوابق نیستند، برتر از نوابق هستند. ما هیچ داعیه هم نداریم که انبیا رو به عنوان یک دانشمند معرفی بکنیم، چون اینا فوق دانشمند هستند. علمشون از جنس علم دانشمندان نیست. نوابق یه جوشش درونیست، یه حرکت درونیست به یک انفعالاتی میرسن، لیکن انبیا ارتباط بیرونی دارن، اصلا ربطی نداره، از با نبوغ هم فرق میکنه. خصوصیت دومش این است که پیامبر وقتی بهش وحی میشه، یه علمی در اختیارش گذاشته میشه، مبدع علم رو میشتاسه، میدونه داره با خدا ارتباط برقرار میکنه، میدونه این افاضه از ناحیه خداونده. یعنی دومین خصوصیت شناخت مبدع وحیه. همین این امر باعث میشه که وحی با الهام تفاوت داشته باشه. چون گفتیم مثلا مادر موسی علیه السلام هم بهش وحی میشد، منتها مراد چی بود؟ الهام بود. بهش گفتن که آقا این آقازاده رو بذارش توی گهواره، سرش بده تو آب، ما میفرستیمش نگرش میدنیم، ولی وقتی بهت برش میگردونیم پیغمبره، از آب گذشته است. منتها چجور از آب گذشته است؟ پیغمبر برمیگرده، میفرستیم پیغمبر برش میگردونیم. خب ایشان هم همین کار کرد، این ارتباط رو داشت. منتها نمیدونست که این مبدع الهام و ملهم، الهام دهنده کیه، ولی در وحی انسان اون مبدع رو میشناسه. یعنی انسان که نه، انبیا، انبیا اون مبدع رو میشناسن، اما در مسئله الهام هرگز نمیشناسه. مادر حضرت موسی 2000 سال بعد از پسرش هم اگر زنده میبود فکر میکرد، هرگز نمیفهمید که این از کجا آمده و چگونه آمده. این فقط به این نتیجه رسید که باید این پسر رو در اون گهواره قرار بده، اما این که این نتیجه چجوری حاصل شده نمیدانن. اما انبیا میدانن، مو به موی در واقع مراتب وحیشون رو میدانن. این هم دو خصوصیت وحی نبوت. و یکی دیگه از عرایضی که داشتیم این بود که ماهیت و حقیقت وحی بر همه پوشیده است، مخفیه. ما فقط میفهمیم که انبیا با خدا ارتباط دارن، اما چجوریشون نمیدونیم. گاهی به قلبشون، گاهی ملک وحی رو میبینه، گاهی رو در رو وای میسته با خدا صحبت میکنه، اینا نمیفهمیم یعنی چی، یعنی چی، ایناش حقیقتشو نمیفهمیم. اینها از اون چیزاییست که از حوزه ادراک عقل خارجه. 10 میلیارد سال هم عقل انسان بخواد فکر بکنه، عقل جمعی هم باشه، یعنی همان بیان با هم بشینن فکر کنن، نمیتونن حقیقتشو مشخص بکنن که واقعا چجوری این ارتباط. اما دو تا تفسیر در رابطه با وحی دادن هر دو غلطه. من چون غلطه دارم براتون پیام میکنم و مشهور در سطح جامعه ما. یکی اینه که میگن وحی که پیغمبر با خدا ارتباط داره، مراد وحی نفسیه. یعنی چی وحی نفسیه؟ یعنی که این انبیا خیلی آدم خوبی هستن، اصلا به دنیا کاری ندارن، هیچ کدومشون هم به دنیا کاری ندارن، هیچ کدومشون، از آدم علیه السلام تا خاتم. خاتم که دیگه خیلی شاهکار بود، اومدن بهش گفتن آقا ما تمام مال و تجارمونو میدیم به تو، بهترین زنانمون رو هم میدیم به تو، ریاست خیش و قوممونم میدیم به تو، دیگه چی میخواد؟ دست از این حرفات بردار. پیغمبر برای که خیالشون راحت کنه فرمود خورشید رو بذارید کف دست راستم، ماه رو بذارید کف دست چپم، از این کاری که دارم میکنم دست بر نمیدارم. خب دیگه اونا چی میخوام میگم بالاتر از این دو تا کار؟ اصلا به دنیا هیچ توجه نه، خیلی آدم های خوبی هستن، دائما هم تو خودشون هستن. بعدم اندیشه های بزرگ دارن، آرمانگرا هستن، هی میخوان عدالت رو ایجاد بکنن، دلشون به حال مردم میسوزه. اینا به خاطر انقطاعشون از دنیا میرن تو قارق زندگی خودشون، و به خاطر اون اندیشه های آرمانی که دارن دوچار خیال بافی میشه. اینقدر راجب عدالت فکر میکنه، اینقدر راجب عدالت فکر میکنه، بعد یه چیزایی از درونش میاد فکر میکنه وحیه، که مثلا بابا تو فرستاده ما هستی، بلند شو برو عرض به حضورتون که این عدالت رو اجرا بکن، مسئولی که عدالت رو اجرا بکنه. نه، به تعبیر امروزی ها این دسته از کسانی که میگن وحی وحی نفسیه، میگن انبیا دارای بیماری اسکیزوفرنی هستن، چیزی که واقعیت نداره رو واقعیت تلقی میکنن. این عمال او حالت آرمانگراییشونه. خیلی آدم های خوبی هن. در خوب بودن انبیا شکی نیه، اما بنده های خدا خب دیگه چیکار کنیم دیگه، خدا براشون اینجوری خواست. تفسیر غلطه، چون ما اصلا وحی رو یک حالت درونی نمیدونیم، ما ارتباط با مبدع غیبی حالت خارج از ذات پیغمبر میدانیم. بنابراین هرگز نمیشه انبیا رو تعبیر کرد به بیماران مالی خولیایی که تو خیال خودشون فکر میکنن فرستاده خدا هستن، به خاطری که از دنیا بریدن و خیلی اندیشه های آرمانی دارن. با همین نظریه پدر همه چیز در آوردن ها، یعنی انقطاع از دنیا رو میگن اگر منقطع از دنیا بشی، در واقع از حضورتون که در واقع تفسیر سرمایه‌داریه دیگه، اگه منقطع از دنیا بشی دچار بیماری میشی. آخ بیماریت هم بیماری پیغمبریه، احساس میکنه که پیغمبر هست توی این حرفا. ها هم پایه دین رو زدن، هم نظام سرمایه‌داری خودش رو تقویت بکنن، چون نظام سرمایه‌داری فقط در اثر حرص به دنیاست دیگه، که امسال این مدل مثلا موبایل رو بگیری در رو بعد یه مدل دیگر داشته باشه. خب این در چه شرایطی حاصل میشه؟ شاید هم حرص به دنیا داشته باشه، وابسته به دنیا باشه، ولی اگه منقطع به دنیا باشه که. بنابراین وحی نفس این باطله. یه تفسیر دیگه از وحی میکنن، میگن روانکاوا، میگن انسان دارای دو روانه، حالا هرچند که انسان روانش پاکه، اما میگن دو نوع روان داره، یه روان خودآگاه. روان خودآگاه اون حقیقتیه در انسان که انسان بهش توجه داره، مجموعه معلوماتش رو در اونجا ذخیره میکنه، مجموعه معلومات که از طریق تجربه، حس، تفکر به دست میاره، در یک در واقع در یک منبع و یک انباری به نام حافظه. بعد مثلا از ایشون سوال میکنیم آقا شما پریروز چیکار کردی؟ یه خود فکر میکنه یه در واقع میدونه که داره چیکار میکنه، به خودش توجه داره، یه خود فکر میکنه، میگه مثلا من پریروز اینجا بودم بعدش رفتم اونجا. این روان خودآگاه انسانه که انسان ازش توجه داره، همون منبع حافظه. یه بخشی از روان انسان این حافظه است که روان خودآگاهه، یه دونم شعور داره و روان داره، روان ناخودآگاه، اصلا انسان بهش توجه نداره، شعور باطن بهش میگن، نه روان ناخودآگاه. و روان کاوا تشبیه میکنن، میگن روان ناخودآگاه قوی تر از خودآگاهه، مثل یخهای شناور روی آبه، یخ شناور روی آب یک دهمش پیداست، نه دهمش زیره، کسی نمیبینه. بین دو روان خودآگاه و ناخودآگاه، اون ناخودآگاه بیشتر حقیقت انسان تشکیل داده، ولی آدم بهش توجه نداره. در شرایط عادی آدم بهش توجه نداره، مگر اینکه اسراری رو لو میده، معارفی ازش بروز بکنه، اما در شرایط غیر عادی، مثلا بخوابه، حافظه کار نمیکنه، اما روان ناخودآگاهش کار میکنه. مریض بشه، یه اسراری رو بیان میکنه در حالت مثلا فرض کنید هذیانگویی که شنیدید دیگه، اون از حافظش استفاده نمیکنه، از اون روان ناخودآگاهش داره استفاده میکنه، درست شد؟ حالا این بحث بد نیست استطرادن بشه. در باب علوم غریبه برای خانوما البته خوبه که ببینن شوهرش اون زن دوم داره یا نداره. میگن یه تلسمیه، وقتی این شوهر خوابی خب از یارو بپرسی آقاش مثلا زن دوم داره یا نداره، که ندارم که همه در وهله، همه که نه، حالا یه عده در وهله اول ممکنه که آقا نداره، خب یه عده که ندارن. حالا ما راجع به داشتن و نداشتنش کاری نداریم، اما میدن دعا نویس یه دعا براشون می‌نویسه، میگه بزنی سر شوهرت، خودش تو خواب میگه من چی کارم. یعنی استفاده از روان ناخودآگاه. من دو تا مثال زدم که اون روان ناخودآگاه معلوم بشه. آدمی که هزیون میگه تو تب 40 درجه حافظه تعطیله، اصلا از اون استفاده نمیکنه، از روان ناخودآگاهش داره استفاده میکنه. منتها ما انسان‌ها چون تقریبا یه انسان‌های نامنسجمی هستیم، تو حالت هزیون حرفای بیخود میگیم. اما انبیا چون آدمای قدرتمندی هستند، آدمای فکوری هستند، وحی در اونها یعنی بروز دادن روان ناخودآگاهشون. مدار روان ناخودآگاهشون حرف درست میزنه، منسجم میزنه، درست شو؟ بگن وحی ارتباط با عالم بخیر، یعنی با بنده خدا از درونشون دارن تراوش میکنن، از روان ناخودآگاهشون. که همه روانشناسا متفقن روان ناخودآگاه در شرایط غیر عادی فعالیت میکنه، در شرایط عادی حافظه آدمی که فعالیت میکنه. بطلان این حرفم چیه؟ به این است که در تمام تاریخ هیچ کس انبیا رو به غیر عادی بودن متهم نکرده. اون آدم های غیر عادی هست، شخصیت اونها و هویت شخصیتی اونها برای همگان مسلمه. از طرفی هم که این آقایون میگن روان ناخودآگاه در شرایط غیر عادی ابراز وجود میکنه، ولی انبیا در زمان وحی هیچ کس نگفته که اینا شخصیت غیر عادی داشتن. پیغمبر سر و مرغون به سالم، جبرئیل برش نازل میشه، بعد هم همونو القا میکنه، نه یک حرکت نامانوس، نه هزیانگوی، نه چیز، تعادل کامل. این دو تفسیر، دو تفسیر غلطی است که از در واقع وحی میشه، شعور باطن یا روان ناخودآگاه و یا وحی نفسی، همون بیماری خیال بافی و مالیخوریا، حالا به اصطلاح امروزی هم که اسکیزوفرنی مثلا بشه، حالا و حال کردش باطله. این یکی از منابع تأمین علوم انبیاست، وحی ارتباط با مبدا غیبی. اما انبیا سلام الله علیهم اجمعین بر هر 124,000 نفرشون منابع علمی دیگه ای هم داشتن، یعنی از جاهای دیگه ای هم علوم براشون می اومده. از کجا؟ یکی دیگه از اون منابع علم لدنیه، علم موهوبی، علمی که خداوند بدون واسطه در اختیارشون میذاره، وضوح تمام حقایق حقیقت، حقایق خلقت بدون استفاده از فکر و تجربه. به خاطر همین میگن لدنی. واسطه یه وحیانی هم نداره، یعنی فرشته هم درش کار نداره. علم لدنی. آیه این علم لدنی سوره مبارکه کهف آیه 65، فوجدا عبدا من عبادنا آتیناه رحمتا من عندنا وعلمناه من لدنا علما. اون دو بزرگوار میابند بنده ای از بندگان ما را که ما بهش رحمت خیلی وسیعی کردیم، یه رحمت موهوبی، رحمتی از ناحیه ما به او شده، که علمناه من لدنا، تعلیم از ناحیه ما داره، از ناحیه ما. این غیر از وحیه، این چیزیست که جناب خضر علیه السلام داره ولی جناب موسی علیه السلام نداره، ولی موسی که ارتباطش با مبدأ غیبی واسطه وحی هست. بنابراین علم لدنی با علم وحیانی متفاوته. او طرف رفت خدمت حضرت باقر علیه السلام، یه سوال کرد، سوالش تمام نشده بود، امام نه تنها پاسخ سوال رو دادن، بلکه فروع و شقوق مختلفی رو در این سوال مطرح کردن و فرمودن انگیزه ها میتونه این باشه. یارو یه چیز دیگه به ذهنش رسید، گفت آقا چطوره که ما هرچی از شما سوال میکنیم نقطه سر خط نشده شما پاسخ میدید؟ این چه دلیلی داره که شما در معلوماتتون فکر نمی کنید ولی دقیق ترین پاسخ رو میدید؟ امام علیه السلام دست مبارکشون اینجوری کردن، فرمودن این چند تاست؟ تا امام حرفشون تمام نشده بود یعنی گفت 5 تا. امام فرمود تمام حقایق عالم برای ما همینطوره. چطور تو اینقدر سریع گفتی 5 تا؟ و آقا برام خیلی روشن بود. فرمود تمام حقایق عالم برام اینجور روشنه، همه ی حقایق. این هیچ ربطی به ملک وحی نداره، علم لدنی. یکی دیگه از علوم، یعنی هم منابع علمی دیگه بماند دیگه. خسته میشید ان شاء الله.
tebyan.net گنجینه صوتی.